بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از شرط‌های عمومی برای استخدام در ادارات دولتی داشتن سلامت کامل جسمی و روانی است. در بند ز این قانون آمده است که هر سازمان می‌تواند وجود این شرط را در متقاضی احراز کند. بر این اساس سازمان آموزش و پرورش نیز شیوه نامه‌ای برای جذب دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تصویب کرده است. شیوه نامه‌ای که مواردی که در بندهای آن آمده است بحث و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشته است. بر این اساس کسانی که حتی دیدی یک چشم را از دست دادن نیز امکان ورود به دانشگاه فرهنگیان را ندارند. انواع سنگ‌های کلیه، سرطان‌ها، بدفرمی‌ها در ناحیه سر و صورت، مو و بدن نیز از موارد ممنوعه برای جذب دانشجو معلمان است. در روزهای اخیر شاهد اعتراض دو تن از دوستان نابینا، نرگس خدادادی و مهدی حقیقی بودیم که با وجود رتبه خوب به دلیل نابینایی در دانشگاه فرهنگیان جذب نشدند. اعتراض این دوستان به مجلس و پیگیری نامه ایشان هنوز ادامه دارد. مهدی حقیقی اهل یکی از روستاهای قم است. از او میپرسم آیا نمیدانستید انتخاب رشته در دانشگاه فرهنگیان برای نابینایان محدودیت دارد؟
برای من یکی از بچه ها انجام داد، من خودم متوجه نبودم. اونم دفترچه رو درست نخونده بوده،
نمیدونسته که این محدودیت داریم.
نه نمیدونست.
انتخاب چندومتون بود؟
انتخاب اولم بود دیگه. آموزش کودکان.
بعد واسه مصاحبه هم صداتون کردن؟
بله، مصاحبه رو انجام دادن، معاینات پزشکی، مصاحبه، گزینش که سوال احکام و اینا میپرسن، تحقیقات محلی. بعد که همه اینا انجام شد، کارنامه که اومد، رود کارنامه زده بودن که آشما نمیتونی.
بله، اون وقت علت رو زده بود نابینایی؟
بله.
کمیسیون پزشکی هم که متوجه شدن اونجا نگفتن رد، تا آخر مرحله هم رفتن.
شما 3% داری سهمیه داری، برو بالا برای مصاحبه. بعد که رفتم من از وزارت خونه پیگیری کردم، گفتن نه آقا کی گفته 3%. اون اعتراض رو برای انجام دادم که برای معلولین دیگه خوب بشه، یعنی رسانه ای بخواد بشه و یا سالهای بعد دیگه از این اتفاقا نیفت. قبول کنم بالاخره یه دوسته تام نابینا قبول کنن، چه اشکال
داره. شما پارسال استثنایی تو دانشگاه فرهنگیان قبول شدید و رشته کتاب داری، درسته؟
موقع یه دو سه تا مشکل خوردم دوباره. کتابداری، رشته کتابداری بود.
بله.
رفتم یه سال بخونم که نتونستم بخونم. کار عملی داشت، دوباره گفتن اساتید تغییر رشته بدید، بیایید ادبیات فارسی. چون مجازی شد به خاطر این کرونا اینا، کار عملی اینا داشت دیگه، تغییر میخوام بدم دیگه.
به خاطر آموزش مجازی مجبور شدی تغییر بدی؟
بله.
اگه حضوری بودی مشکل پیدا نمی‌کردید نه؟
پیدا نمی‌کردم، آره. چون میتونستم عملیش انجام بدم.
خب اعتراضتون واسه دانشگاه فرهنگیان کجا دادید؟
اعتراضمو سازمان سنجش دادم. بعد خیلی جاها اون موقع من رفتم. دیوان عدالت اداری رفتم. پیش نماینده آقای امیرآبادی رفتم، نماینده قم. وزارت آموزش پرورش رفتم، بنده خدا بابام رفت. آره اونجا بیرونش کرده بوده، هیچ راهش هم نداده من بنده خدا.
بله. وقت از این اعتراضا نتیجه کدوم یکیش داد؟ هیچ کدوم جواب نه.
یه ویدیو من منتشر کردم تو کمپین معلولان، من هم مختصر یه ویدیوی،
یه شرح حالی دادید.
اونم به پیشنهاد آقای مروتی، ما مدیر کمپین معلولان.
درسته. بعد به دست وزیر رسیده، آقای وزیر جواب دادن بشه.
رسیده وزیرم ابراز تأسف کرده مثلا برای خودش، کاری که نکرده.
یکی دیگه دوستانم توی خراسان ظاهرن.
بله بله، اونو من مطلع شدم، گفتم الان زمان خوبیه که فشار بیاریم به آموزش پرورش برای سالهای بعد این مشکل رو حل کنه. بله.
فکر میکنید میتونستید توی آموزش استثنایی؟
بله، الان اینجا جعفریه، خب بچه های استثنایی هستن، معلم مخصوص ندارن، معلم نابینایان ندارن. من گفتم میام خب اینجا برای اینا بچه ها رو ساپورت میکنم، حمایت میکنم، نداشتن که.
بعد از انتشار ویدیویی از مهدی حقیقی در فضای مجازی، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ نوشت: آموزش و پرورش باید از اشتیاق این عزیزان برای خدمت استقبال کند و تلاش میکنیم در آینده موانع قانونی پیش راه را برطرف سازیم. در ادامه برای بررسی ضوابط و قوانین موجود برای حضور نابینایان در دانشگاه فرهنگیان گفتگوی داشتم با یار محمد حسین بور، رئیس دفتر مدیریت نیروی انسانی و امور اداری در وزارت آموزش و پرورش، و از ایشان پرسیدم موارد ذکر شده در شیوه نامه مصاحبه اختصاصی برای جذب دانشجو معلمان و استخدام معلم در آموزش و پرورش چگونه تعیین و تدوین شده است؟
استخدام در دستگاه دولتی بر اساس اون ضوابط و قوانین موضوع صورت میگیره. ما دو نوع استخدام داریم الان در آموزش و پرورش در شغل معلمی. یکی استخدام از طریق قانون متعهدین خدمت هست، یکم استخدام از طریق اون آزمون‌های سراسری در قالب استخدام‌های پیمانی. در خصوص استخدام‌های پیمانی که هر سال آزمونش برگزار میشه، خب بر اساس اون قانون حمایت از حقوق معلولین وزارت آموزش پرورش در خصوص جذب همه گروه معلولین علل خصوص همون کمبینا و نابینا داره کارش رو بر اساس اون ضوابط انجام میده که ما پارسال در مجموع اگر اشتباه نکنم 32 نفر از همکاران کمبینا و نابینای ما جذب آموزش پرورش بر اساس این آزمون شدن.
بله.
بر اساس اون افرادی که شرکت کرده بودن حد نصاب ها رو آوردن. اما جذب در دانشگاه فرهنگیان بر اساس قانون متعهدین خدمت هست، یعنی عملا افرادی که در دانشگاه فرهنگیان قبول میشن استخدامشون پیمانی رسمی یا قراردادی نیست، اونا به صورت آزمایشی استخدام میشن و اون بر اساس قانون متعهدین خدمت هست. خب قانون متعهدین خدمت یک آیین نامه داره و یک شیوه نامه داره. خب آیین نامه‌اش توسط دولت مصوب شده، شیوه نامه و شرایط و ضوابط پذیرش توسط شورای عالی آموزش پرورش، اون ضوابط پذیرش در اون تصویب شده و ریز اون شرایط در اون آورده شده که چه ویژگی‌هایی شخص باید داشته باشه به عنوان دانشجو معلم برای استخدام آزمایشی داشته باشه. اما اینکه شما فرمودین خب ضوابط سخت گیرانه هست و هیچکس این شرایط رو نداره، خب به این گونه نیست. اولا نگاه کنید هر سال زمانی که اعلام نتیجه میشه و بر اساس اون ضوابط بررسی میشه، خب نزدیک به همه ظرفیت تقریبا جذب میشه. امسال ما از 20,000 ظرفیتی که داشتیم در مرحله اول نزدیک به 19,000 نفر اون شرایط رو داشتند و پذیرفته شده، نهایی اسامیشون اعلام شد. پس عملا اون ضوابط ضوابطی هست که افراد اون رو دارن. حالا من اینی که شما فرمودین هیچ کس اون رو نداره، من زیاد متوجه اون قضیه واقعا
حقیقتش آقای حسین برو
نشدم.
لحاظ پزشکی هر فردی میگن حدود 4 تا 5 ژن معیوب داره توی بدن خودش و اغلب این ژن ها حدود 20 25 سالگی تا 30 سالگی بارز میشن. مواردی که تو اونجا ذکر شده بیشتر شامل این جور موارده، شاید 20 سالگی هنوز بارز نشده باشه. یعنی شما وقتی جذب میکنید که هنوز فرد به ظاهر سالمه و حالا بعد از اینکه استخدام میشه اونها بالاخره این مشکلات رو خواهد داشت.
مثلا این مثال میفرمایین، من
منظورم اینه که کسانی که جذب میشن در آینده بالاخره با این مشکلات دست و پنجه هم نرم خواهند کرد. درسته.
نمیشه گفت که در آینده چه کسی دچار چه بیماری میشه، اما در زمان جذب اون ویژگی‌های جسمانی رو باید بتونه احراز بکنه به عنوان یک معلمی که برای در یک شغلی استخدام بشه.
حالا من یه جور دیگه بپرسم سوالم رو، کسانی که این جور مشکلات رو دارن چه دلیلی هستش، یعنی چه منطقی پشتش هستش که من داره با کاری که میخوان انجام بدن از لحاظ تدریس ده. مثلا کسی که سنگ کلیه داره یا ناباروری داره یا حالا کچلی داره، مثلا یه قسمت های اصلاش مثلا موها ریخته سکه، این با کاری که میخواد انجام بده و آموزش هست چه منعی داره؟
عزیزانی که دچار یک خب نقیصه ای هستن برای شغل معلمی، خب ما بخش عمده سهمیه های ما مال مقطع ابتدایی هست، نزدیک به 50% سهمیه های استخدام ما. بقیه مقاطع هم البته به همین اهمیت هست. اون ویژگی های ظاهری یک معلم خیلی میتونه تأثیر گذار باشه در برقراری با ارتباط با دانش آموز. البته عرض کردم اینا ضوابطی که خب نهاد سیاست گذار آموزش پرورش که شورای عالی آموزش پرورش هست اونها رو تبیین میکنه. اونا هم یک جلسات متعددی برای تدوین این ضوابط برگزار میکنن. به این دخل نیست که بیان توی جلسه بخوان تصمیم گیری بکنن، ده ها جلسه برگزار میکنن، متخصصین بسیاری در حوزه‌های مختلف رو دعوت میکنن و در نهایت اون ضوابط رو تدوین میکنن.
این شورا چه کسانی هستن؟
شورای عالی آموزش پرورشی از اون خاص خودشو داره، اونجا کمیته های فرعی داره. دل شورای عالی اون کمیته نیرو انسانیشون در اون حوزه بحث ها میشه، از متخصصین دعوت میکنن، از صاحب نظران دعوت میکنن و اتخاذ تصمیم میشن.
به نظر میرسه حالا این تصمیمات با روح آموزش و پرورش، ما از طرفی داریم میگیم دانش آموزان معلول توی مدارس عادی جذب بشن تا سایر دانش آموزان آشنا بشن توی جامعه واقعی با چه مشکلاتی روبرو میشن. بعد از این طرف میگیریم معلمان خودمون رو جوری انتخاب میکنیم که جامعه شست و رفته معرفی میکنیم که دانش آموز توی واقع وقتی بیرون میره اینقدر بدون نقص نمیبینه جامعه را، یعنی بالاخره هر کسی یه مشکلی داره. این فکر نمیکنید این دوتا با هم مقایر هسته؟
بذارین یه جور دیگه بگم. خب ما تو ماده 28 که از این همکارامون داریم استفاده میکنیم بر اساس اون تکلیف قانونی به گفته افرادی که رسمی آزمایش رسمی پیمانی و صورت کارگری استخدام شدن 3% سهمیه رو بدین. اگه در جریان باشید از 2 سالی که آموزش پرورش از منظر من این کار قشنگ داره انجام میده از نظر خودم.
بله.
اینه که میاد سهمیه های این عزیزان رو جدا میکنه، تو دفترچه هم سعی میکنه این فرایند رو انجام بده که حق این گروه رو یک گروه دیگه ضایع نکنن. این 2 سالی که داره انجام میشه. اگر شما سهم دفترچه استخدام بررسی کرده باشیم قبلا همین چیزی نبود. این خب از آموزش پرورش رو برای اینکه این گروه رو هم تا جایی که امکان داره و حتی میدونید در اون کمیته‌ای که ما داریم خب دوستان ما از سازمان بهزیستی هم حضور دارن، در هر صورت باید یک تناسبی بین شرایط فرد و اون شغلی که انجام میده وجود داشته باشه. اما از کردم این گروه دانشجویان متعهد هستن که صورت آزمایشی جذب میشن. این سوای اونه. در اون راستا به نظرم آموزش پرورش حداقل تو این 2 سال اخیر از منظر من بعد عمل نکرده.
درست. خب شما میفرمایید که آموزش و پرورش به این اعتقاد داره و این کارو داره میکنه. خب چرا از همون اول توی خود دانشگاه فرهنگیان هم اگر این کار داره انجام میشه خب اونجا هم اجازه بدن این تبعیض نباشه؟ کسی
یه بحثی هست. شما ناچاری در هر کاری رو میخواییم انجام بدیم در یک چارچوبی باید انجام بشه. اینو قبول دارین بر اساس اون ضوابط و مقرره‌ای که در این خصوص وجود داره. عرض کردم ما استخدامون از محل 2 قانون متفاوت هست.
بله.
قانون متحدین خدمت اصلا جزم به صورت رسمی قرار دادی یا پیمانه نیست، آزمایشیه. اونها تا بر اساس ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری از زمانی قانون مدیریت خدمات کشوری ساری و جاری شد اونجا آمده بود اگر دستگاهی ضوابط خاصی در جذب داره میتونه به اون ضوابط خودش علاوه بر موارد مندرج در ماده 42 عمل بکنه.
بله.
اون از اون طریقه.
این ضوابط تغییر پذیر نیستش؟ یعنی اگر حالا یک روز این شورای عالی به این نتیجه برسه که این ضوابط باید اصلاح بشه این کار انجام میشه؟
هیچ چیزی غیر قابل تغییر نیست.
چون سال گذشته اسفند 97 یکی از نابینایان که برای جذب توی آموزش پرورش حالا به مشکل خورده بود از دیوان عدالت اداری حکمی گرفتش که ذیل اون حکم که برای خود ایشون صادر شده بود ذیلش نوشته شده بود شیوه نامه‌ای که آموزش پرورش برای جذب حالا اتخاذ کردهش معتبر نیستش و باید طبق قانون کشوری انجام میده. در جریان این هستید این حکمی که دیوان
رأی رو موردی حضور ذهن ندارم، اگر شما دارین برام بفرستین نگاه کنید. موارد که به صورت موردی رأی میگیرن ما مثلا در خود آرای وحدت طبیعی یا اون نظر تخصصی که میدن معمولا نظر دوستان دیوان رو هم میگیریم. در مورد مثلا اگه یادتون باشه در مورد شرایط معدل یک نظری دادن فقط در 1 سال به بعد اون نظر اعمال شد. سعی میکنیم این تعامل با دوستانمون در دیوان هم باشه که خدای نکرده حقی از کسی تضییع نشه.
پس روی هم رفته آموزش پرورش اعتقاد داره به این که دوستان معلول و حالا نابینا
هم آموزش پرورش داره انجام میده دیگه. ما میگم شما اگر دفترچه رو پارسال الان من همین الان نتایج جلوی چشم من هست مثلا.
آقای حسین پور تو اینم آخه حرف و حدیث هست، الان بچه های نابینایی که دارن شرکت میکنن بهشون گفته شده تو رشته هایی که آموزش پرورش استثنایی نیاز داره فقط شما انتخاب رشته داشته باشید، چون تو آموزش پرورش عادی مشکل پیدا میکنید.
نه فقط استثنایی نیست، اتفاقا تو خیلی از رشته استثنایی، تو خیلی از رشته های استثنایی خیلی از این دوستان ما معتقدن که اتفاقا باید اونجا برخی از نیروها نباید داره معلولیت باشن، مثلا برای رشته هایی که معلول جسمی حرکتی هستن میگن حتما باید کسی که استخدام میشه اونجا باید خودش سالم باشه که بتونه به اون عزیزان خدمت رسانی بکنه. این صرفا اینجور نیست که این عزیزان تو اون حوزه جذب بشن.
یعنی
من همین الان مثلا در حوزه نابینایان پارسال 195 نفر در آزمون شرکت کردن، 25 نفر قبول نهایی شدن که الان همکار ما هستن.
25 نفر استثنایی جذب شدن یا
خیر عادی؟ شما این فرق از شما اگر دفترچه رو مشاهده بکنید صرفا برای استثنایی مشخص نشده، این اومده رشته ها مشخص شده، شهر ها مشخص شده.
یعنی نداریم این که کسی به علت نابینایی تون کمیسیون پزشکی رد شده باشه؟
من کردم 25 نفر الان استخدام شدن دیگه، یعنی مثلا میتونم اسم به شما بدم در کدوم شد، حتی مثلا میخواین من استان ها رو میتونم براتون اسم بیارم، 4 نفر در استان البرز، 3 نفر تهران، 2 نفر خراسان رضوی، خراسان شمال بشین خراسان، 7 نفر ما 7 نفر در استان فارس داشتیم. این همکاران عزیز روشندل ما
این کل آموزش پرورش رو میگید یا عادی و استثنایی رو جداست؟
نه همش عصد کردم، ما فقط جدا سازی توی جذب نداریم.
ندارید؟
خیر
درسته. پس حالا این دوستانی که توی این دانشگاه فرهنگیان رتبه آوردن و به علت نابینایی نمیتونن، راهی واسه شون وجود نداره دیگه؟
چون تو خود دفترچه هم شرایط و ضوابط تعریف شده، گفته چه افرادی میتونن این رشته تربیت معلم رو انتخاب بکنن.
چالش میخواستن ایجاد کنن دیگه، حالا کسی که این کارو کرده در واقع میخواسته امتحان بکنه ببینه میشه حالا شرایط رو تغییر داد یا نه.
شرایط رو میدونستن در هر صورت، ما اون چیزی که قانون گذار گفته هم مطیعیم، هم ایمان داریم، هم سعی میکنیم مدافع حق این عزیزان باشیم.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا گفته وزیر آموزش و پرورش برای رفع موانع قانونی حضور معلولان راه به جایی خواهد برد و یا شورای عالی سیاست‌گذاری آموزش و پرورش برای تغییر بندهای جذب دانش و معلمان کاری خواهد کرد یا نه.